بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قبل از ادامه گفتگوهای شبهای گذشته دو تا نکته عرض میکنیم، البته مرتبط به مباحث شبهای قبلمون هست، ولی حالا به نحوی میشه گفت که کمی خارج از موضوعه و به قولی باید گفت پاورقیست این دو تا نکتهی که عرض میشه. نکته اول، در سخنرانی دیشب، در روزه دیشب مطلبی عرض کردیم، برای تعدادی از عزیزان سوال پیش اومده، خب یه کمی هم شاید تازگی داشته و عجیب بوده، اینکه مطلبی که دیشب عرض شد این بود که در مورد فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها، چون ابهامی هست در کتب تاریخی، عرض کردیم که ما روزش رو نمیخونیم، نگفتیم که قبول نداریم یا شهید نشدن، عرض کردیم که روزش رو نمیخونیم. بعضی دوستان خب براشون سوال بود، البته بعضی هم بیش از سوال بود، به نحو دیگری مسئله رو مطرح کردن، کار نداریم که این چیه داستان، این مطلب چیه، از کجا در واقع اینو گفتید. خب این خیلی خوبه، این سنت خیلی خوبی است. اولا باید مرحبا گفت به غیرت این بروبچه هایی که تو مجلس میان و حساسن نسبت به اهل بیت، نسبت به واقعی کربلا، مرحبا باید گفت به این غیرت، باریکلا. و باز باید تحسین کرد این سوال پرسیدن رو، که آقا وقتی مطلبی گفته میشه دلیلش کجاست، از کجا میگید. این خیلی خوبه، اینو دارم عرض میکنم، حتما ماها باید داشته باشیم تو هر جلسه که شرکت میکنیم، پای هر سخنرانی، چه سخنرانی هایی که حضوری و فیزیکی شرکت میکنیم، چه مطالبی که توی این فضای مجازی تو کانال ها منتشر میشه، حرفی زده میشه، همیشه باید ماها از گوینده سند بخوایم. این خیلی نکته مهمی است. اون وقت دیگه تریبون دست نااهل نمیفته. هر حرف بیخودی، هر حرف بی ارزشی منتشر نمیشه. جرأت پیدا نمیکنه کسی که بخواد حرف بی ارزش بگه. این تریبونی هم که این حقیر اینجا نشسته، جایگاه بسیار سنگین و سختی است. منبر رسول الله، امانت پیغمبره. شما اینجا نشستید که حرف اهل بیت رو بشنوید، ما اینجا باید امانت دار باشیم، حرفی که میزنیم باید متقن باشه، باید مستند باشه، باید قابل دفاع باشه. اینم یه نکته حاشیه‌ای دیگه. حالا پاسخ به این سوال رو عرض بکنم که به هر حال تو ذهنتون این شبهه نمونه و مسئله تا حدی براتون روشن بشه. در مورد فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها، که خب معمولا شبهای چهارم محرم روزه این دو بزرگوار خونده میشه، خیلی هم شنیدید، از قدیم هم روزه هایی رو شنیدید، چند تا نکته است. حالا برای اینکه سوال شد عرض میکنم، به هر حال اینا اطلاعات ما رو بالا میبره دیگه، به هر حال خوبه. ببینید، حضرت زینب سلام الله علیها یک همسر بیشتر نداشت. نام همسرشون چی بوده؟ عبدالله ابن جعفر، فرزند جعفر طیار. جعفر طیار هم برادر امیرالمومنین علیه السلام. در واقع عبدالله ابن جعفر پسر عموی حضرت زینب سلام الله علیها بودن. حضرت زینب یک همسر کلن داشتن، یعنی فقط با یک همسر ازدواج کردن، با ایشون ازدواج کردن، تا آخری هم که از دنیا رفتن همسر عبدالله بودن. اینجور نبود که مثلا از عبدالله از دنیا بره حضرت زینب با کسی دیگری ازدواج بکنن. ولی عبدالله چند تا همسر داشته، عبدالله ابن جعفر. این یه نکته. پس اگر حضرت زینب فرزندی داشته باشن در کربلا، الا و لابد فرزندان کیان؟ عبدالله ابن جعفر. درست آقا؟ خیلی روشن و شفاف دیگه کلاس تاریخش کردیم اینجا رو. این نکته اول. نکته دوم، عبدالله ابن جعفر دو تا فرزندش در کربلا شهید شدن. نام مبارک این دوتا هم محمد و اون. درست شد؟ حالا بحثه که محمد ابن عبدالله ابن جعفر و اون ابن عبدالله ابن جعفر اینها مادرشون کی بوده؟ درست شد آقا؟ اینا بحث حاشیه‌ای ماست، ولی دیگه چون سوال کردن، یکی دوستان البته دیشب گفتش که تو با انکار فرزندان از زینب شروع کردی، 20 سال بعد کارت به انکار امام حسین میکشه و گفت با شم مشهور میشه اینجا تو حیات به ما. گفت گفتم حالا میخوای پاسخشو بدم؟ گفت نه فایده نداره، تو که میخوای با شم مشهور بشی چی میخوای پاسخ؟ خب دیگه حالا خوبه، به هر حال در هیئت امام حسین واقعا بازه الحمدلله. عرض کنم خدمتتون که حالا مطلب اینه، پاسخ اینه، عبدالله ابن جعفر دو تا فرزند شهید در کربلا داره، محمد ابن عبدالله ابن جعفر و اون ابن عبدالله ابن جعفر. در مورد محمد ابن عبدالله بحثه، این دو بزرگوار شهید شدن. البته عبدالله ابن جعفر دو تا پسر به نام اون داشته، اینم جزء عجایبه، معمولا آدم دو تا بچهشو به یه نام نمیذاره، واسه همین بهش میگفتن اون اکبر اون اصغر، مثل علی اکبر علی اصغر. اون یکی اون هم کشته شده بوده، ولی تو یه واقعه دیگری بعد از عاشورا شهید میشه. درست شد آقا؟ خیلی دیگه دارم شفاف و ساده صحبت میکنم. پس سه تا بچهش در واقع شهید شدن، یه محمد دوتا اون. یکی از این اونها کربلا بوده، یکیش گفتن در واقعه حره بوده، در مدینه شهید شده. پس دو تا پسر داره در کربلا شهید شدن، محمد و اون. محمد رو معمولاً در منابع تاریخی ما گفتن نام مادر ایشون خوصا بوده، خ با صاد با همزه، خوصا. تو برخی منابع البته داریم که گفتن مادر ایشون حضرت زینب بوده، ولی این خیلی محکم نیست. منابع محکم ما به اینه که مادر محمد خوصا بوده، پس این فرزند عبدالله ابن جعفر از حضرت زینب نیست. این یکی از این دو بزرگوار که روزشون میخونین شبای چهارم. در تاریخ طبری جلد 5 صفحه 447، در انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 406، در الطبقات الکبرا جلد 1 صفحه 477، در الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 107، در اعلام الورا جلد 1 صفحه 465، در بهار الانوار جلد 45 صفحه 44. خدمت شما عرض کنم اصل قضیه شهادت جناب محمد ابن عبدالله اومده که قاتلش عامر ابن نهشل تیمی بوده، خدا لعنتش کنه. تو برخی منابع مثل تاریخ طبری جلد 5 صفحه 469، الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 581، الفصول المهمه صفحه 195 گفتن که، و منابع دیگه که دیگه حالا اسم نمیارم، تذکرت الخواص صفحه 255 گفتن نام مادر محمد خوصا بوده. پس ایشون که فرزند حضرت زینب سلام الله علیها نبوده، میمونه کی؟ جناب اون. در مورد اون هم ابوالفرج اصفهانی گفته این اونی که در کربلا شهید شده اون اکبر بوده، این فرزند حضرت زینب سلام الله علیها بوده، و اون اصغر بعدن کشته شده تو مدینه. ولی آقا بیشتر منابع ما باز گفتن این یکی بزرگوارم فرزند حضرت زینب سلام الله علیها نبوده، گفتن نام مادرشون هم جمانه بوده. اینم منابع زیادی داره که نام مادرشون رو جمانه گفتن. در تاریخ طبری جلد 5 صفحه 468، الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 581، از ثقات ابن حبان جلد 2 صفحه 311، الفصول المهمه صفحه 195، امالی شجری جلد 1 صفحه 171. همه اینا گفتن مادر اون کی بود آقا؟ جمانه بوده. یک منبع داریم مقاتل و طالبیین، اونجا گفته امهو زینب العقیله بنت علی ابن ابی طالب. یه جا گفتن که مادر اون کی بود آقا؟ حضرت زینب سلام الله علیها، که صفحه 95 مقاتل و طالبیین می باشد. اینم از این که حالا ما قرار شد با شمر محشور بشیم، معلوم باشه که حالا به هر حال از کجا با شمر محشور شدیم، شما داشته باشید قضیه رو. به هر حال خدا انشالله همه ما رو اهل تحقیق کنه و انشالله خدا به ما خرد بده و ادب بده انشالله. این نکته اول. نکته دوم، یک جاهل نادان کثیفی در کشور سوئد قرآن آتیش زده و متاسفانه عراقی الاصل هم هست و ظاهرا اونقدی که بنده خبر دارم دیدم در این اخبار و اینها، ظاهرا در کشور عراق جزء همین هشت شعبی و اینا هم بوده، از سربازای حاج قاسم سلیمانی و اینا هم بوده. خدا واقعا عاقبت ما رو به خیر کنه و رفته سوئد و از همه اینا برگشته و دو بار هم ظاهرا قرآن رو آتیش زد. خدا که او رو که لعنت کنه. این که هیچ، موضع همه ما هم که خب معلومه، کسی جسارت بکنه به قرآن حکمش مشخصه. البته خب محکوم کردن علما و شخصیت‌های سیاسی ما، حقم هست درستم هست. افرادی هم که مسئولیت سیاسی دارن باید پیگیر قضیه باشن، ظاهرا حالا اونجوری هم که باز بنده در جریانم وزارت خارجه پیگیر این قضیه هست و کارهایی هم داره الحمدلله میشه. محکوم کردن، پشت سفارت سوئد رفتن، بیانیه دادن و مجامع بین المللی هم که باید به هر حال واکنش نشون بدن نسبت به این حرکت کثیف. حالا ما به عنوان بچه هیئتی چیکار باید بکنیم؟ اینم مقدمه دومه قبل از بحثمون که بگم و دیگه بریم وارد ادامه بحث بشیم. ما به عنوان بچه هیئتی کاری که باید بکنیم اینه که هم محکوم بکنیم این حرکت کثیف رو، هم به تلافی این کاری که کردن محافلمون رو بیشتر رنگ و بوی قرآن بدیم. این میشه انتقام اصلی. یعنی قاعدش اینه که هر کسی این ایام هر جایی سخنرانی داره، هر موضوعی، هر بحثی، بگیم آقا به تلافی این کار زشتی که کردن ما بنا رو میذاریم تو این جلسات بیشتر مطالب قرآنی بگیم که بیشتر بخوره تو دهن اینا، بیشتر آیات قرآن رو با هم دیگه تو جلسمون زنده کنیم. این میشه اصل کار دیگه، وگرنه قرآن رو که ما فقط میایم هی بگیم جانم فدایت قرآن که چیزی حل نمیشه که. اونا از این میترسن که این معارف منتشر بشه. ما هم باید تو دهنشون بزنیم، هم باید این معارف رو منتشر بکنیم. خب اینم نکته دوم. برگردیم به ادامه بحث. بحث ما این بود که دو تا منطقه در قرآن، آدم ها دو گروه هن. یا اهل طغیانن یا اهل اطمینانن. اهل طغیان منطقشون اینه، میگن هازا لی، که آیهشون میخواییم الان با هم دیگه بخونیم در سوره مبارکه فصلت. اهل اطمینان میگن انا لله، دو روی کرد به زندگیه، دو جور زندگی رو تفسیر میکنه. دسته اول اینجا رو اشرتکده میبینن، اشرتکده میبینن، میخوان که افعال کنه، میخوان خوش باشه. دسته دوم اینجا رو سالن امتحان میبینه، اینجا رو باشگاه میبینه. باشگاه جای استراحت و تفریح نیست، باشگاه جای دویدنه، جای ورزیده شدنه، هم با یه سری سختی ها، یه سری تمرین های سخت باید بکنه آدم تا ورزیده بشه، هم با یه سری خوشی ها، باید خوابش هم خوب باشه برسه به بدنش، غذاش هم باید خوب باشه برسه به بدنش، ولی اون غذای خوبم برای اینه که بدن ورزیده بشه، نه برای اینکه کیف و حال کنه، برای ورزیده شدن. خوبی ها و بدی ها، خوشی ها و تلخی های زندگی همش برای ورزیده شدن ماست، برای امتحان پس دادن ماست. خب برگردیم به منطق اهل طغیان. سوره مبارکه فصلت، آیات 49 تا 52. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیئوس قنوط. این همون معارف قرآنی است که انشالله با اینها میزنیم تو دهن هر کسی که چشم نداره این آیات رو ببینه، این کتاب رو ببینه. میفرماید که خیلی این تعابیر هم تعابیر زیباییه. میگه آدمیزاد از این که خیر بخواد، خوبی بخواد، خسته نمیشه. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، از اینکه دنبال خوبی و خوشی باشه خسته نمیشه، آدم از این خسته نمیشه. دیشب عرض کردم هیچکی نمیاد بگه آقا چرا ما اینقدر داریم. مثلا اگه کسی تو پول داره میغلطه، مثلا بر فرض اگه تو پول داره خیلی کیف میکنه، هیچ وقت نمیاد سوال کنه بگه آقا برای من سوال شده برای چی باید خدا ما رو خلق کنه، اینقدر همش کیف و همش سفر خارجی، همش اینور همش اونور، خسته شدیم واقعا حالمون داره به هم میخوره. خسته نمیشه آدم. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، از خوشی خسته نمیشه. تو خوشی کاری که میکنه اینه که منوع میشه، بقیه رو قیچی میکنه، میندازه بیرون، فقط مال خودمه، به هیچ کی دیگه چیزی نرسه، امتناع داره، مناع للخیر میشه، نمیذاره از این به کسی چیزی برسه، نمیذاره کسی به این چشم داشته باشه. خسته نمیشه از خواستن خیر، خوشی، خوبی. و امسه و شر، ولی خدا نکنه یکم ناخوشی بهش برسه، فیعوسون قنوط، آقا ناامید میشه، دپرس میشه، افسرده میشه، بیچاره میشه، داغون میشه، یعوس قنوط میشه. از خیر نه، ولی نسبت به شر یه کوچولو بهش برسه جیغش میره هوا. این خاصیت آدمیزاد. البته آقا جان یه نکته اینجا تا وارد آیه بعدی نشدیم عرض بکنم که نکته خیلی مهمیه، جا هم داره بیشتر در مورد این بحث بشه. ما آقا معمولا یه مشکل اساسی که تو زندگی داریم اینه که تعریفمون از خیر و شر خیلی وقتا تعریف درستی نیست، اشتباه میگیریم. این خیلی نکته راهبردیه. خب لم کارو بهتون بگم، اون فوت کاسگری رو، داستان از کجا آب میخوره. یه آیه تو قرآن داریم خیلی این آیه فنیه. میدونی خدا دیگه رئیس روانشناس هست دیگه، خدا از همه آدم شناسته، از خودش خلق کرد، قشنگ زیر و زبر آدمیزاد دستشه، میدونه ماها حالا هوامون چیه. تو برخی آیات قرآن این مضمون رو داریم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. معناش چیه؟ البته خیلی عمیقه. یه لایه از معناش اینه آدمیزاد خیال میکنه هر چی دوست داره براش خوبه، خیال میکنه هرچی خوشش نمیاد براش بده. این غلط. اگه بریم تحلیل بکنیم عمده مشکلات ما تو زندگی هم همینه، عمده مشکلات تو زندگی همینه، عمده دلیل طلاق همینه، عمده دلیل افسردگی همینه، عمده دلیل بزهکاری های اجتماعی همینه. فکر میکنه چون خوشش میاد خوبه، چون بدش میاد بده، نه اشتباه، خیلی جاها اشتباه میکنه، خیلی جاها اشتباه دیگه. مثال معروفش که همه ماها میدونیم این آمپول زدن بچه هاست دیگه. بابای وایستده با خنده نگاه میکنه، بچه جیغ و داد میکنه، روی تخت میگیرن، دست و پاشو میکشن، آمپول میخوان بزنن، بچه برمیگرده لگت میکوبه، جیغ میزنه، این داره گلوشو پاره میکنه، بابا وایستده هر رو گر میخنده. بابا تو رحم نداری مگه؟ این بچه داره میمیره از ترس. بعد یه چشمک میزنه پرستار، میگه تو حواسش پرتو بزن. بابا رحم کن به این بچه، این گناه داره. آقا من نیم جزا و فضا اینو ببین، چرا جزا و فضا میکنه؟ چون فهم میکنه ازا مسته و شر، فهم میکنه داره به شر میرسه. بابا این آمپول اگه نزنی فلج میشی، آمپولو نزنی این تمام ریه‌تو چرک ور میداره، مشکل پیدا میکنی. نمیفهمه که چیکارش کنم، نمیفهمه. اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، لازم داری چیکارت کنم؟ آدم یاد اون کلیپ معروفه میفته، اول مهر، یه بچه صادقی، من صداقت این بچه رو خیلی دوست داشتم، خدا به خاطر این صداقتش به این بچه مقاماتی خواهد داد. رفتن تو مدرسه به بچه میگن خوشحالی اول مهر اومدی مدرسه؟ حالا معمولا هر کی پرسیدن میگفتن آه خیلی خوبه مدارس باز شده. از این بچه سوال میکنه خوشحالی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه برای چی باید خوشحال بشم؟ سه ماه داشتیم میخوردیم، میخوابیدیم، بازی میکردیم، کله سر ما رو بیدار کردن، با لگد پرت کردن بیرون، هفته صبح هر روز باید بیدار شم، مشقام باید بنویسم، برای چی باید خوشحال باشم؟ از چیش باید خوشحال باشم؟ همینه، خوشحالی نداره که. فیلم که نمیشه بازی کرد آقا، سخته. به آقا گفتن آقا ما یک بزرگامون ظاهرن، گفتن آقا برای نماز صبح میخوایم پاشیم، خیلی به اون فشار میاد. چون گفت به منم فشار میاد، به همه فشار میاد که بازی که نمیشه در آقا. این تابستون که دیگه اصلا فشارهای قبل کلا سوء تفاهم بود. مشهد 2:25 اذان صبح، گفتم دیگه اصلا آدم روش نمیشه بخوابه، 12 بخوابی باید 2 پاشی. اصلا یه چیز فکاهه شده بود دیگه امسال وقت اذان صبح، 2:25 دیگه اصلا رو تاریخ قفل بوده. یعنی خود تاریخ تعجب کرده به نسبت به این، هی ساعت رو نگاه، خود تاریخ هی ساعت رو نگاه میکنه، میگه واقعا 2:25. اذیت میشه آدم. بعد پاشده 2:30 نماز صبحش رو خونده، میخواد بخوابه، آب زدی به صورت، خواب پریده، باز نیم ساعت طول میکشه تو جا خوابت ببره، باز خوابت میبره 5، بعد پاشی راه بیفتی بری سر کار. رسما گیرمون آوردن دیگه با این مدل 2 شب پاشدن برای نماز. اگه مرتبطه بفرم. سوال اینه که آقا این که میگین همه اینا سخته، چیکار باید کرد که از این سختی عبور کنیم، غلبه کنیم به این سختی؟ البته این سوالیست که تو بحث ما لحاظ شده، جلوتر به این بیشتر خواهیم پرداخت. یه بخشیش خو کردن به خود این سختیه، بخش مهمترش اینه که شناخت پیدا کنه آدم. وقتی فهمید داستان چیه، اون وقت دیگه سخت نمیشه، آروم آروم کم کم. اول شناختم داره ها، ولی بهش فشار میاد. اون عالم، این خاطره رو داشته باشین، یادگاری قشنگ، میگفتش که با پسرش میرفتن حرم امیرالمومنین. حتی ما این خاطره رو خودمون برامون به یه نحو دیگه پیش اومد با یکی از اساتید. ساعت 2-3 شب بود، سحر بود، حرم امیرالمومنین علیه السلام مشرف میشدیم. دم حرم نشسته بودن، شیر داغ میفروختن تو کوچه این شارع رسول، رفتید دیگه اونجا، معمولا تعطیلی نداره اونایی که میشینن کاسبی میکنن. بنده اونجا یاد این داستان افتادم، گفتن اون آقا با بچهش میرفت حرم امیرالمومنین، بچه خیلی اهل نماز شب نبود. حالا ایشون به نماز شب حساس بود، الان که ما باید به نماز صبح که هیچی، به نماز ظهر باید حساس باشیم بر بچه هامون که نه، واقعا نماز ظهر تو بخون، حالا صبح که خوابی. اون میخواست که نماز شب خون بشه، مرحوم آیت الله العظما بهجت میفهمود، اون باباهایی که فکر خوشی دنیا و آخرت بچه هاشون بودن، خوشی خوبی، از اون خوبی هایی که معمولا خوشمون نمیاد، ایشون میفهمد اونایی که دنبال خوبیهایی بودن که دنیا و آخرت بچهشون رو تأمین کنه، سعی میکردن یه چیز به بچه هاشون بدن، اون هم این که بچه ها رو نماز شب خون کنه، چون نماز شب هم دنیا رو آباد میکنه هم آخرت. باباهایی که خیلی دلسوز بچه هاشون بودن سعی میکردن بچه ها رو سعی کنن نماز شب خون بشه. این عالم ربانی میخواست بچهش نماز شب خون بشه، بیدارش میکرد و اونم حالا پا میشد نمیشد، تو رو درواسی میخوابید. یه بار این بابا یه جمله قشنگ گفت، گفت پسر دم حرم دیدی گداها میشینن. حالا ما شیر فروشش رو دیده بودیم، ایشون گفت دیدی گداها میشینن، بس که برده بود نشونش داده. گفته بود دیدی یک و دو شب نشسته اینجا گدایی میکنه. گفت این چقدر احتمال میده یکی از اینجا رد بشه؟ چند درصد؟ شما بگو 50%. چقدر احتمال میده اونی که رد میشه بهش پول بده؟ باز بگو 50%. چقدر میشه؟ 25%. چقدر احتمال میده اونی که پول میده پول به درد بخور بده؟ دوباره 50%. همینجور برو جلو، چقدر میمونه تهش؟ گفت هر شب میاد میشینه با همین احتمال کم. گفت حالا تو چقدر احتمال میدی وقتی نماز شب بخونی خدا به چیزی بده؟ 100%. چند بار پاشدی؟ هیچ وقت. اون چقدر احتمال میده؟ 10%. چند بار پا میشه؟ هر شب. گفت خدا وکیلی اون عاقله یا تو؟ البته اونم شاید حالا نمیدونم، حالا عاقل ایشالله هست، ولی این دیگه واقعا بعضی چیزا اینجوریه، آدم باید آروم آروم، ولی خب سخته، میفهمه خوبه ها، سخت، این دیگه باید آروم آروم با خودش کار بکنه. پس آقا قاعده این شد، خیلی وقتا خیلی چیزا هست خوبه ما خوشمون نمیاد، خیلی چیزا هست خوب نیست خوشمون میاد. این بچه از آمپول فراریه ولی آقا عاشق پلی‌استیشنه، پلی‌استیشن هم بهش نمیدن، دم امتحانا پلی‌استیشنشو جمع میکنه، جیغ و سر و صدا و لگد و خودشو به در و دیوار میکوبه. آقا این ضرر داره برات، تو حالیت نمیشه. امتحان خوبه نمیفهمه، درس خوبه نمیفهمه، خوبی درس رو نمیفهمه. چرا؟ چون شیرین نیست. بدیه این بازی پلی استیشن 24 ساعت بازی کردن رو نمیفهمه. چرا؟ چون شیرینه. آدمیزاد اینجا گول میخوره. پس یه مشکل اینه که اولا فقط خیر رو دوست داره، از شر فراریه، نمیفهمه اینجا قراره امتحان بده با جفتش. یه مشکل دیگه اینه که اصلا شر رو خیر میبینه، به خاطر اینکه خوشش میاد، اینکه دیگه خیلی اوضاع رو بدتر میکنه. اینا گرفتاری آدم میزده، اینا باعث طغیان آدم میشه. بعد آیه بعدی، ولئن اذقناه رحمتا منا من بعد ذرا مسته. یه مدت تو گرفتاری و سختی میفته. علامه طباطبایی ذیل این آیه در جلد 17 تفسیر شریف المیزان میفهمد اون سختی هم که میفته بیشترش به خاطر اینه که خدا بهش بفهمونه تو مالک نبودی. اگه مالک بودی که نمیرفت، اگه از خودت بود که نمیرفت. خدا بیشتر برای اینه یه مدت فاصله میندازه ازش میگیره، برای اینکه بهش بفهمونه از تو نیست. یه مدت ازش میگیره که بهش بفهمونه، دوباره وقتی بهش برگردونه از اقناه و رحمتا منا چی میگه؟ لیقولن هذا لی، میگه آقا این مال خودمه، آره این حقم بود، اصلا شکر نمی کنه. سلامتی که به قول این برنامه نویسا وضعیت دیفالت ماست، اون که باید باشه، اون که پیشفرضه، اون که اصله، اون که تشکر نداره. من 4 تا بچه سالم دارم، یکیش مثلا خدا نکره بیماره، خب این 4 تا که خب باید همینطور می بود، نکنه توقع داشته خدا من اون 4 تا را مریض می داد. اونا که معلومه که باید خوب میداد، اون که هیچ، اون که وظیفه‌اش بود، آزالی، اون که مال خودمه، اینو چرا مریض کرده؟ این داستان ماست. خدا وکیلی که این شکلی فکر نمی کنه، خیلی سخته اینجوری فکر نکرده. هر کی اینجوری فکر نمی‌کنه از اولیای خداست، خوش به حالش. یکی از رفقامون، بچه‌ی خوبمون، دانشگاه فردوسی، سانحه سختی براش رقم خورد. سقوطی کرد، از بچه‌های با انرژی، فعال و باهوش، درس خون، کاری، سقوطی کرد و از گردن به پایین فلج در سن 20 مثلا 3 سالگی 4 سالگی. حالا الحمدلله الان 2 سال تقریبا گذشته، یه کمی بهبود پیدا کرده ان شاء الله به حق مادرش فاطمه زهرا که سید این بچه، ان شاء الله که بهبود پیدا کنه و کامل خوب بشه به عنایت الهی. همه مریضای اسلام ان شاء الله و آبروی اهل بیت و برکت این سیاهی ها ان شاء الله به حق این شبها خدا بهشون شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. بنده رفتم بالا سرش، خب به ما خیلی محبت داشت و علاقه داشت، هنوزم همینطوره. تا به من خبر دادن گفتن که بیا این، خب چون به تو هم خیلی وابستگی داره خوشحال میشه ببینتت. بنده خب اول آی سی یو رفتم، وضعیت خیلی دلخراشی داشت. اونجا براش یه داستانی تعریف کردم و گفت این داستان رو من اثر داشت. رفتم دم، خب فقط گردنش و چشماش رو، به سختی هم حرف میزد، چشماش فقط میدید. بهش گفتم مرحوم آیت الله العظمى بهجت فرموده بود من رفتم عیادت یه مریضی، دیدم این گردن به پایین مشکل پیدا کرده و فقط زبانش کار میکنه، حتی سرش هم ظاهرا نمیتونسته تکون بده. اینو یادگاری داشته باشید، اینا برکت این مجالس روزه، زندگی های ما رو عوض میکنه این حرفا. شاید خود گوینده هم بفهمه چی میگه. آقای بهجت فرموده بود که من رفتم بالا سر این مریض، دیدم که گردن به پایین کار نمیکنه، فقط زبونش کار میکنه. و دیدم آقا داره با همون زبونی که کار میکنه قر میزنه. آقا این چه وضعی بود؟ حاج آقا چرا من؟ آخه مگه من اینقدر گناه کرده بودم؟ حالا برفرض معمولا حرفا که آدم میشنوه، مخصوصا اونایی که کمی اعتقاد داره، برفرضم یکم گناه کرده بودم، یعنی من واقعا استحقاق این چکو داشتم؟ یعنی من اینقدر بد بودم؟ آخه بدتر از من نبود؟ آخه اون یکی رو ببین چه جور سرمو رو گنده. آقای بهجت فرمود من دیدم قرقر میکنه. فرمود یادم آمد از آیات و روایات که خدای متعال فرموده اگر کسی شکر بکنه لئن شکرتم لأزیدنکم. فرمود اونجا متوجه شدم اگر این آدم، جمله رو ببینید، ولی خدا، مرد الهی، پرده از قلب و چشم او کنار بود، حقایق عالم رو میدید و میفهمید. فرمود من اونجا متوجه شدم، ملتفت شدم، اگه این آدم شکر همین زبونش که کار میکنه رو انجام بده و فقط الان هی بگه خدای شکرت که این یه دونه سالمه، خدا تمام سلامتیشو بهش برمیگردونه. آقای بهجت فرمود به اون رفیقمون گفتم نگی گردن به پایینم فلج شد، به اون خدا رو شکر سرم کار میکنه، چشم کار میکنه، دهنم کار میکنه. گفت این جمله رو من اثر داشت. ما خودمون طلبکار میتونیم از خدا. مال من بود، هازالی، سلامتی که مال خودمه، بچه که معلومه باید سالم باشه، بچه که معلومه که باید خوب باشه. بعد چرا باید خوب باشه؟ چون منم به من بچه بعد من به خوبی؟ کی گفت خودت خوبی؟ داستان از اینجا شروع میشه. توقیان هیچکی هم حاضر نیست بگی الحمدلله اینو که آقا من خوب نیستم. خدا رحمت کنه، چقدر بعضی جملات بزرگان حکیمانه است. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی میفرمود یه منصور حلاج بود، یه بار در تاریخ گفت انال حق، بردن اعدامش کردن. گفت این بدبخت نمیدونست بابا مردم همه صبح تا شب دارن میگن انال حق، هیچکی نمیگه انال باطل، ولی با هیچکی هم کار ندارن، همون یه دونه رو گرفتن کشتن. ایش که انال باطل نمیگه، تا حالا شنیدی یکی بگه انال باطل؟ هم میگه انال حق. من؟ در مورد کی داری صحبت میکنی؟ هازا لی، مال معلومه که من شأنم اصلا همینه، حقم همینه، من باید اول بشم، من باید خوشگل باشم، من باید سالم باشم، من باید پولدار باشم، من باید شکمم سیر باشه، حقمه. اصلا بحث بنده سر مسئولین و اینا نیستا، اون اصلا هیچی، حالا اونا که با وظیفه‌شون انجام بدن، انجام میدن، نمیدن، اون اصلا بحث جداست. صاف با خود خدا ما اینجا الان کار داریم. میگفت تک به تک با دروازه با. اصلا داستان بین خودمون و خداست. ما به خود خدا هم که میرسیم امثال بنده که تربیت نشدیم پای معارف قرآن و اهل بیت، به خدا هم که میرسیم طلب کنیم. اصلا ما دعا میکنیم اینو طلبمون رو وصول کنیم، چک دستمون رو میچکو میذاریم رو میز خدا. مگه نگفتی ادعونی استجب لکم؟ بینم بادا آقا گردن یکم کچ، گردن کچیه اما آدم صبح تا شب دارم فوشت میدن، حالا من مدام اینجا دارم دعا میکنم، تو باید تشکرم بکنی از من. دعا اصلا مگه کسی حقی داره؟ مگه طلبی داره از خدا؟ میگه هازا لی. ادامش خیلی قشنگه، تحلیل های روانشناسی قرآن فوق‌العاده است. میگه یکم که در باز میکنم برای امتحان دوباره بهش یه نعمتی میدم، یه رحمتی میدم، دوباره حالش خوب میشه. یه مدت بیماشینه، با این مترو بیارتی که میره هی میگه خدایا ما ماشین خوبی داشتیم اینو از دست دادیم، خدایا بشه من فقط یه 206 بگیرم که با لندکروزم خیلی فرقی نمیکنه و اینا دیگه، من آدم خوبی میشم، سعی میکنم هر پیرزنی تو خیابون ببینم سوار کنم، هر حاج آقایی دیدم تو خیابون سوار میکنم، خدایا میرم اصلا این میدون تروار این مستضعفین رو برمیدم سوار باشم، بارشون رو برمیدم میارم، یه 206 داشته باشم. همین که میاد 206، آخه واقعا شأن من 206ه؟ رفیقام ببین چی دارن، خدایا اصلا ببین اصلا از حرکتت خوشم نیومد 206 دادی، اصلا آدم سیر نمیشه که، خلق الانسان حلوا، اصلا سیری نده، اصلا به چشمش نمیاد کارهای خدا، اصلا کارهای خدا به چشمش نمیاد. نه که وظیفت خلق کردی باید بدی، معلومه که باید بدی، اینا که هیچی. اون یه دونه نختر ببین اونجا، اون یه تیکه، این چرا اینجاست؟ خدا چقدر کریمه، میگه باشه بنده من اونم میدم. ببین اون یه تیکه که اون فرش مثلا سوراخ شد و اینا، 5 فرش برات سفارش دادم بیاد، یکم تحمل کن. نه همین الان میخوام. اصلا خدا خیلی هم برو نمیاره، بابا اون 10 دیگر یه نگاه بکن. بعد این تا کجاها میره این طغیان؟ هادا لی ادامش، و ما اذن ساعت قائمه. خیلی این تعابیر عجیبیه. میگه یکم به بندمون تحویل میگیرم، میگه این که سهمم بود، این که هیچی، این که حقم بود، باید من معلومه که باید اینجوری باشه. بعد میره یه پله بالاتر، کجا رو میگه؟ ما از اون ساعت قائمه، میگه قیامت هم فکر نمی کنم باشه، بعید قیامتی باشه، ولی ولئن رجعت الی ربی، خدا رو هم قبول داره، با خدا مشکل نداره، قیامت هم همچین محکم رد نمی کنه. خیلی آیات عجیبیست توی روانشناسی آدم، نمیگه نیست، میگه نمیدونم حالا واقعا اینجوری که اینا میگن اصلا هست، حالا حالا اگرم باشه، لئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنی، اون ورم اگه باشه وزم اون ورم خوبه. یه آمایی رو میخوندم چند سال پیش، در آمریکا مصاحبه گرفته بودن از معتقدین به معاد، اونایی که قبول نداشتن که هیچ، اونایی که قبول داشتن ازشون پرسیده بودن که شما بعد از مرگ چه اوضاعی خواهید داشت؟ آمار این تو ذهنمه، 78% گفته بودن ما قطعا بهشتی هستیم. خیلی خیلی جالب. چرا آدم اینو میگه؟ میگه اینجا که خب من خوشگل بودم، شکمم سیر بود، وضعم خوب بود، معلوم میشه که خدا خواهان منه، خدا فهمیده من چه اعجوبه‌ایه، خدا فهمید ما کیم، خدا منو کشف کرد، این بر تحویل گرفته، خب اونورم تحویل میگیره، معلومه دیگه. ان لی عنده للحسنا، الله تبارک میفهمه یعنی من استحقاق ذاتی دارم پیش خدا، یعنی من خوبم، باید هم اینجور باشه. قیامتی هم اگه باشه حالم خوبه، معلومه من خوبم، من چه مشکل دارم؟ من چه کار کردم؟ یکی از این سارقا رو، بعضی از این کلیپایی که آدم میبینه خیلی واقعا بعضیش عجیب غریبه، طرف سریالی دزدی های سنگین کرده بود، دزد ماشین بود، شیشه میشکوند و مثلا زب میدزدید و کارهای دیگه اینا. اون خبرنگار ازش مصاحبه میکنه، میگه آخه برای چی این کارها رو میکردی؟ میگه شماها بعد از من تشکر کنین. میگه یعنی چی؟ میگه میدونی من چقدر اشتغال زایی کردم توی مملکت؟ من اگه نباشم عریضه نویس دادگاه از کجا میخوره؟ قاضی از کجا میخوره؟ شیشه بار از کجا میخوره؟ زبط فروش از کجا میخوره؟ میدونی من چند تا اشتغال درست میکنم؟ یه آدمیزاد وقتی میذاره به اون درش همچین گوشاش مخمل میشه دیگه، همه گوش مخملی ها اندر تعجب میمونه. بابا چی میگی تو؟ اندهو للحسنا، من خوبم، تو مشکل دارید، نمیفهمی، تو نمیفهمی دوزی چقدر خوبه. اون یکی دیگه شون یه فیلمی بود، بنده وقتی دیدم تا یه هفته حال روحیم کدر بود. یه خانومی بود در قزوین قتلای سریالی انجام میداد، قتلای عجیبی انجام میداد، ابتکاراتی هم داشت. یادتونه شاید اون موقع ها یهو معروف شد یه قاتلی که توی آب میوه ها داروی خواب آور میریزه و اینا، خاطرتون هست دیگه؟ شاید 20 سال پیش اینا بود مثلا، یهو معروف شد، این خبرش پیچید، میرفت توی یکی از این امامزاده‌های قزوین پیرزنا رو شناسایی میکرد، اینایشون که خیلی طلا جواهرات گردنشون بود، بعد می آورد سوار ماشین میکرد، میگه آش خانم برسونمت خونه. تورا بهش یه آب میوه خنک هم میداد زهره تابستون یا مثلا هوای گرم و اینا سر زهر، آش خانم بخور خستگی در بره، میخورد خوابش میبرد، میبرد تو بیابونای قزوین خفش میکرد، میکشت تلو جواهراتو ور میداشت میومد. 6-7 دارو این شکلی کشته بود، یه مردم قبلش کشته بود، خاله شوهرش هم کشته بود، بعد هی تو هر کدوم ابتکارات جدیدتر، آخرها دیگه رفته بود تفنگ کلت خریده بود، تو هر کدوم مدلای جدیدتر. بعد باهاش که مصاحبه میکردن میگفت تقصیر من چی بود؟ زنی که برداشته یه مش طلا جواهر انداخته گردن، مگه تو ویترین طلا فروشی؟ خب غلط میکنی انقدر طلا میندازی گردنه، آدم هوس میکنه. بهش گفتن این یکی که کشتی، این تو فیلم بودا، اسم فیلمش هم یادم رفته چی بود، الحمدلله اسمش یادم، مهین بود زنه، خیلی اصلا تا یه هفته حالم بد بود این که دیدم که خدای آدم ما چی هستیم واقعا، چقدر ما موجودات خطرناکی هستیم، چقدر حق به جانبیم، چقدر اعتماد به نفس داریم. بهش میگن که این خانومی که کشتی روز 29 اسفند کشتی، این داشته ناهار درست میکرد، این داشته شام درست میکرد، شبش سال تحویل بوده، بچه ها دورش جمع بشن تو خونه، شب این بچه ها جمع شدن تو خونه، دیدن مامان نیومده، یه روز دو روز منتظر بودن، بعد دو روز تو بیابون پیداش کردن، جنازه‌شو پیدا کردن. این خانواده رو شب عید عزادار کردی، برای چی این کارو کردی؟ گفت به درک عزادار شدم، مگه برای اونا مهم بود که من شب نون ندارم بخورم؟ برای چی برای من مهم بشه که اونا شب عید عزادار شدن؟ بابا چی، کجایی تو؟ چی میگی؟ آخرتی هم باشه؟ من حقم با من خوبم، من به چی باید برم جهنم؟ به چی باید بسوزم؟ به چی باید عذاب بشم؟ چرا من باید مشکل داشته باشم؟ فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، میگه این الان حالیش نمیشه، ما بیاد اونور بهش میفهمونیم چی کار کردی. ولنذیقنهم، این دیگه حرف خداست، من عذاب غلیظ، میگه بیاد اینجا بهش بفهمونم عذاب غلیظ یعنی چی. تو سوره مبارکه فجر اینو بگم و سری بحثو دیگه کم کم جمع کنم و بریم سمت روزه. تو سوره فجر خیلی خدا نقطه زنی میکنه، میگه من وقتی که نعمت میدم میگه ربی اکرمه، بله خدا ما رو تحویل گرفت، خدا میدونه من کیم، حقمو داد. وقتی نعمت میگیرم میگه ربی اهانن، خدا حقمو ازم گرفت. میگه نه کلا، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين، که اینو البته من انشالله توفیق باشه فردا شب بیشتر انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد در مورد این بخش ها. میگه نه عمو جون اشتباه کردی، امتحان بود، پاسخنامه رو غلط با پر کرده بودی، پاسخنامه رو باید این شکلی پر میکردی. نگو خدا به من اهانت کرد، منو تحویل نگرفت. نه، تو تحویل نگرفتی، تو خدا رو تحویل نگرفتی. میگه ربی اهانم کلا بل لا تکرمون الیتیم. نه، من اهانت نکردم، تو اهانت کردی. من به کی اهانت کردم؟ میگه کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو یتیم رو تحویل نگرفتی، یعنی خدا رو تحویل نگرفتی، یعنی پاسخنامه رو درست ننوشتی. یعنی اگر یتیم رو تحویل میگرفتی، این علامت این بود که استحقاق اینو داری که منم تو رو تحویل بگیرم، یعنی علامت این بود که منم تو رو تحویل گرفتم. تو اصلا چرا با برگه امتحان تشخیص میخوای بدی که من تحویلت گرفتم یا نگرفتم؟ تو با نمره تشخیص بدی. نمره تو کجا باید تشخیص بدی؟ اینا که بهت گفتم، این کارهای خوب، تازه خیلی هاشم من نگفتم، عقل هر آدمی زادی میگه. بابا یتیمو که هر کسی میفهمه، مسکینو که هر کسی میفهمه. تو کمک نکردی، تو تحویل نگرفتی. من که تو رو تحویل گرفتم، تو تحویل نگرفتی. کیو؟ این یتیمو، این بیچاره رو، این مسکینو، این مستاجر تو. آخه کجا بیاره هر سال 5 تومن میذاری رو اجاره، 100 تومن میذاری رو پول پیش؟ این چه گناهی کرده؟ حاضر لی به من چه؟ شهریه دانشگاه بچه‌مه. خب اون آدم نیست، اون بچه نداره، دانشگاه نداره، شهریه نداره. هر کی مشکلش فقط مشکل خودشه. تحویل نگرفتی، اینجوریه. باشه باشه، دارم برات. پس دیگه نگه خدا منو تحویل نگرفت، تو تحویل نگرفتی، من تو امتحان قرارت دادم. یکی دوستان طلبه گفت، آقا رفتیم منزلشون روزه داشتیم مشهد، گفت این صابخونه من گفته طلبه‌ای میدونم وضع اقتصادیت خوب نیست، کمتر باید حساب میکنم، هر بچه‌ای به خونت اضافه بشه یه تومن از اجاره کم میکنم. ما هم البته تجربه کردیم، رفتیم با 4 تا بچه در هر جایی میزدیم، میگو آقا چند تا؟ میگفتیم 4 تا. میگو آقا التماس تو دیگه. یکی دو تا می بردیم نشون میدادیم، یکی دو تا رو قایم میکردیم لو نره. رحم کن بابا، رحما و بینه ها. رحم چیه؟ حاضالی مال خودمه. همه هم تو تبلیغات میزن، اولا که اجاره ها آنچنانی، همه هم زن و شوهر جوان تازه ازدواج کرده، بچه هم نباید داشته باشی، بچه هم آوردی و بلنش. بعد دنبال دعا نویسیم که آقا ما نمیدونم از کجا دارم میخورم، بعد میارم، خدا ما بالا بدی هم کرده باشیم. بابا تو زدی له کردی این بدبخت، چقدر زندگی سرم داره نابود میشه. یه نمونشه. حالا همش هم نمیخوام صابخونه ها رو متهم بکنم، اینم به اون رحم نمیکنه، اونم به این رحم نمیکنه، جفتی به اون یکی رحم نمیکنه. هر کدوم من میگم حاضالی، پس خودم چی؟ سهم همه، حق همه. یکی از رفقای پزشک چند شب پیش تماس گرفت، پزشکای خوبمون، رفقای خوبمون همین تهران مطب داره، ما زیاد میریم پیشش. گفتش که آجی یه سوال دارم. گفتم بفهم. گفت حقیقتش من به شبهه خوردم. حال شبهش هم جالب. گفتم چی شده؟ گفت من یه دستگاه پوز گذاشتم روی میز، هر کی میاد کارت میکشه، این همکارا به من فوش میدن، میگن آخه فلان آدم مگه پوز میذاره روی میز؟ شماره کارت میدن، کارت به کارت، این مالیات میخوره بهش. گفت تازه اینا شاگردای جدیدتر به من نشون میدن، میگن ما تو روستا مثلا رفتیم پیرمرد پیدا کردیم، شماره کارت اونو میدیم، بعد سال به سال یه پولی هم به اون میدیم که اصلا شماره کارت خودمم نباشه که بعد بخوان ردشو بزنن مالیات بیفته. گفت بعد به من میگن تو این وسط بین این 20 تا مثلا مطبم یه دونه نشستی، دستکار گذاشتی مثل یه چیزی، حالا اسم بودی من اسم نمیارم. بعد یه چیز خیلی بدتر گفت، من دیگه واقعا روم نمیشه بگم، گفت یکی از هم‌لباسی‌های شما اومده، اون دیگه اونم به من گفت تو دیگه واقعا خیلی نادونی دیگه آجا، من اینجا واقعا به شبهه افتادم، آجا من کار بدی میکنم. گفتم بابا این مالی، گفت البته من با خودم گفتم این مملکت مالیات میگیره، خب خرج چی میشه؟ خرج این مردم میشه، مردم امام حسینی یارانه اینا میشه، خرج آبادی زندگیشون میشه ان شاءالله. حالا بنده نسبت به مالیات حرفی ندارم، نه سردشته دارم، نه میدونم این که قدی که میگیرن خوبه، کمه، زیاده، ایناشو نمیدونم. ولی اون منطق پشت داستان، اون هازالی، اونش مشکل داره. اینکه فکر میکنی زرنگی بردی کندی، اینش مشکل داره. گفتم او گوله این وسوسه ها رو نخور، همون نیت خوبی که داری همون رو ادامه بده. داستان اینه، طغیان میکنی. فهمو تو تحویل نمیگیری، تو مگه یتیمو تحویل گرفتی؟ من خودم دو سر عائله دارم، من خودم بچه دارم، یکی باید بیاد به داد بچه های من برسه، من باز برم به داد بچه یکی دیگه برسم؟ ایناست که محرومت میکنه. اونایی که اهل اطمینانن اینا رو مراعات میکنن، اونایی که اهل طغیانن هم اینا رو مراعات نمیکنن که کارشون به جاهای بدتری میکشه. امام حسین رو ببین، یتیم نوازه، یتیم نواز. امیرالمومنین رو ببین، میرفت دست رو سر یتیم میکشید، مادر اون یتیم بد و بیرا میگو به امیرالمومنین، به صورت ناشناس میرفت تو دوران حکومتش. زنه میگفت خدا به تو خیر بده جوون مثلا، ولی خیر نبینه علی، بچه های من اون یتیم کرد. امیرالمومنین فهمید که مادر برای علی هم دعا کن. بعد شنیدید که خیلی معروفه، اینو مرحوم ابن شهر آشوب هم نقل کرده در مناقب، فرمود این تنور نون با من، نون درست کردن با من، تو بچه داری کن. زنه گفت من باید یا بچه ها رو نگه دارم یا نون درست کنم. فرمود من نون درست میکنم، بچه ها مادر میخوان، تو بچه داری کن. رفت آتیشو روشن کنه، هیزمو انداخت، آتیشو زد، شعله زد، فهمو زوق یا علی بچش، یتیم یادت نره، حواست به یتیم هست، حواست به آتیش هست. یه تعبیر رو بنده از مرحوم شیخ مفید خوندم، یک بارم تا به حال فقط بالا منبر گفتم، خیلی واقعا روم نمیشه اینو بگم، ولی شیخ مفید نقل کرد. قنبر میگه، میگه جایی رفتیم تو سرکشی امیرالمومنین به این خونه ایتام و اینها، دیدم امیرالمومنین این بچه های یتیم رو فرمود بیاین پشت من بشینید. میگه دیدم حضرت به سیمای یک چهارپا دور از ساحت امیرالمومنین، این نقل شیخ مفیده، میگه دیدم حضرت نشستن، فرمود پشت من بشینید. اینجاش خیلی عجیبه که بنده روم نمیشه متن روایت رو بگم، البته شما ها میفهمید الحمدلله. خب میترسید، آدم میترسه بعضی هایی که نمیفهمن سو استفاده کنه. اینجا تعبیر شیخ مفید اینه، البته متن روایته، میگه قنبر میگه دیدم فجعل علی علیه السلام یبعبع، دیدم شروع کرد علی صدای بعبع، میگه من خودم رو جمع کردم، خجالت کشیدم. قنبر میگه اومدیم بیرون، گفتم یا امیرالمومنین حقیقتش من یه چیزی جا خوردم. حضرت فهمیدن چی بود؟ گفتم آقا حالا اون حالت نشستین، بچه ها پشت شما نشستن، اون صدا رو دیگه چرا در آوردین؟ حضرت فهمیدن دیدم اینا که نشستن نخندیدن، گفتم باید یه کاری کنم یتیم بخنده. این علی و یتیم نوازیش. امشب روزه یتیم آمادگی داری بشنوی؟ همین یتیم نوازی رو ابی عبدالله هم داشت. چه یتیمی یتیم برادرش حسن، چه یتیمی یتیمی که از شیرخوارگی تو بغل ابی عبدالله بزرگ شده، عبدالله ابن حسن. لذا سفارش خاص کرد لحظات آخر ابی عبدالله به خواهرش که زینبم دست این بچه رو صف بگیر، این بچه بیقراره، با اینکه 10 سالش بود عبدالله. ابی عبدالله میدونست این بچه آروم و قرار نداره، این بچه غیرتیه، این بچه خون امام مجتبی تو رگشه، باباش هم همینجور کم سن و سال بود، کوچه بودید. این بچه هم بچه حسنه. متن مقتل رو براتون بخونم از لحوف سید ابن طاووس. بخشای از این روزه رو حتما شنیدید، اونی که بیشتر مد نظر حقیر برای روزه امشب بخش پایانی این متن مقتله. اشکاتون اگه میخواید نگه دارید برای اون تیکه آخرش نگه دارید. البته خوب نیست آدم تو روزه خیلی اشکشو نگه داره، اونم همچین روزه هایی، همچین داغ، همچین داغ هایی که اشک خود ابی عبدالله رو جاری کرد، همچین مصیبت سختی. سید ابن طاووس در لحوف از آخر صفحه 121 این مطلب رو میفهمه. من از یه خط جلوتر داستان میگم که آروم وارد متن روزه بشم. فستد الحسین علیه السلام به خرقتن، آخرین دیدار ابی عبدالله با اهل حرم بود، آخرین ملاقاتش فرمود یه پیراهن کهنه برا من بیارید. البته اینجا سید این تیکر رو نقل کرده، جاهای دیگه این تعبیر هست که اول یه پیرنی آوردن برای حضرت، حضرت دیدن خیلی تنگه، فهمود این لباس ذلته، نمیخوام، خیلی چسبانه، یکم لباس بزرگتر بیار. و فهمود مندرس هم باش، لباس پاره باش. گشتن یه لباس پاره ای که قابل استفاده نبود آوردن. اینجا تعبیر رو داره فشد به ها رأسه، باز امام حسین شروع کرد این لباس رو چاک داد، پاره کرد، جاهای مختلفش رو پاره کرد. اینجا البته باز دوباره سید نگفته، جاهای دیگه این تعبیر هست که چرا امام حسین این کار رو کرد، لباس پاره و پاره پاره هم کرد. فرمود میخوام البسهو تحت ثیابی، میخوام اینو زیر همه لباسام بپوشم، لالا اجرد، اگه همه لباسا رو کندن این یه دونه بمونه اوریانم نکنه. این اون لحظه است. فستد آب قلنسوتن فلبسه ها، یه کلاه خودم خواست امام حسین علیه السلام، دیگه قشنگ مشخصه با سیمای جنگ میخواد بره. و اتم، اینو کلاه خود رو پوشید، عمامش هم روی کلاه خود بست. فلبثو هنیعتن، دور امام حسین رو گرفتن. ثم عادو الی، یکم این بچه ها اول توقف کردن، بعد باز همه ریختن به سمت امام حسین. و اها توبه، دیگه فهمیدن داستان جدیه، دیگه واقعا امام حسین داره میره برای نبرد آخر. دیگه دور حضرت رو گرفتن. فخرج عبدالله ابن الحسن، اینجا عبدالله یتیم امام حسن اومد. و هو غلام لم یراهق، بچه کوچیکی بود هنوز به بلوغ نرسیده بود. من عند النساء، از سمت زنا این بچه دوید اومد بیرون. یشتدو حتی وقف الی جنب الحسین، هی دستش رو دست اینا کشید، خودش رو رسون به امام حسین علیه السلام. فلحقت هو زینب بنت علی، زینب کبرا اومد دست بچه رو گرفت. لتحبسه، تا نگهش داره. فعبا و امتنع امتناعا شدید، بچه دستش رو کشید و اصلا دستشو دست عمه نداد، صرف خودشو نگه داشت که زینب نتونه او رو بگیره. فقال لا والله لا افارق عمه، گفت به خدا نمیتونم از عمم جدا بشم. و این داستان ادامه پیدا کرد. من دیگه میرم آخر داستان، که لحظه آخر ابی عبدالله بود، این بچه در این ابو عبدالله در گودال بود و این بچه خودش رو رسون به امام حسین علیه السلام. فاهوا بحر بن کعب بالسیف الی الحسین علیه السلام بالسیف، گفتن بحر خدا لعنتش کنه شمشیر رو برده بود بالا ضربه آخر رو به ابی عبدالله بزنه. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیثه، این بچه خودشو رسون داد زد، گفت حرام زاده، اتقتلو عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ فضربهو به سیف، این شمشیری که بالا رفته بود و برده بالا که بزنه، این تو پایین آوردنش. فتقاه القلام به یده، بچه دستشو گرفت از عمو دفاع کن. شما صحنه رو وقتی تصور میکنید اوج قربت این آقا رو هم میبینید دیگه، بچه 10 ساله با صدا ازش دفاع.
دست رو گرفت، شمشیر اومد به دست بچه، فعتنها الالجلد، دست همونجا برگشت رو پوست آویزان شد. فاذا هی معلقه، دیدن دست رو هوا داره تکون میخوره. فناد القلام یا امه، ای کاش میشد هی من تیکه رو روزا رو توضیح بدم برات. خب تو اوج درد این بچه داد زد. چی گفت؟ قاعدتا یا باید بگه عمو رو صدا بزنه یا خدا رو صدا بزنه. این دست از بازو کنده شد، گفتن اینجا صدا زد، گفت مادر. من نمیدونم، نمیدونم، شاید منتقل شد به یه جاهایی یاد یه دستی هم. فأخذه الحسین علیه السلام. چقدر این تیکه عاطفی است. عرض کردم روزه اصلش این تیکه آخرشه، بعد این جمله است که بگم و دیگه انشالله آتیش بگیر. افتاد تو بغل ابی عبدالله. این بچه مگه چقدر جون داره با اون حال، با اون وضع، با این دست آویزان. افتاد تو بغل ابی عبدالله. ابی عبدالله هم زمه و الهی، این بچه رو صف با اون حال پریشان خود امام حسین تو اون لحظات آخر، بچه رو صف چسبون به خودش، فرمود یبن اخی اصبر، پسر برادر صبر کن، الا ما نزل بک، درد داره میدونم، تحمل کن عمو، واحتسب فی ذلک الخیر، بدون برات خوبه. تو نقل دیگه داره که الان مادرت فاطمه زهرا میاد. فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، عمو جان یکم تحمل کن، الان اجداد پاکت میبرنت، تحمل کن عزیزم. این تیکه روزه است که میخوام براتون بگم که کمتر شنیدید. هر کی آماده است بسم الله. خب تموم شد. معمولا روزه عبدالله رو همینجا تمام میکنن، میگن دیگه تو بغل عمو جون داد. نه نه نه، اشتباه نکن، اینجا اصل داستان، اینجا رقم خورد. فرماه و حرملت ابن کاهل، حرمله اونجا بالا سر ابی عبدالله ایستاده بود، دیدیم بچه تو بغل عمو افتاده، به سهمن سری تیر بیرون آورد، گذاشت به کمان. این بچه‌ای که دیگه تو بغل عمو داره میمیره، نمیدونم حالا بعد من عرض بکنم این گریزمو، نمیدونم چه داستانی که هر بچه‌ای که داره خودش میمیره بعد حتما به دست حرمله کشته. این بچه خودش داشت میمرد، این با تیر زد به گلوی بچه. حالا اصل تیکه روزه بنده اینجاست، نگفتن تیر و خورد بچه و مرد، نه، ببین عبارت سید ابن طاووس اینه، فرماه و فذبحه و هو فی هجر عمه الحسین، تو بغل عمو با این تیری که بهش خورد سر از تنش جدا شد. نه فقط تیر به گلونش است، ذبحه، بچه ذبح شد در بغل ابی عبدالله. اگه آماده ای میخوام گریز بزنم، مرسوم نیست این مدل روزه خوندن شب پنجم، ولی دیگه چاره ندارم. وقتی بچه 10 ساله با یه تیر حرمله، بچه 10 ساله با این تیر سر از سنه شده، بچه 6 ماه باید